آدم بسیار صاف و ساده بود و در برخوردهای اعتقادی آدم بسیار معتقدی بود، هم در بحث ولایت پذیری و هم عرض کنم خدمت شما توجه خاص در رأس همه امور به ولایت آل الله و آل رسول سلام الله علیهم اجمعین.
ارادت خاصی با اهل بیت علیهم السلام داشت. فرد مهذب، بسیار تمیز و مرتب و درس خوان و با پشتکار عالی بود. شیخ منصور هاشمی از دوستان شهید.
شهید نظری از طلاب افغانستانی حوزه علمی امام جعفر صادق علیه السلام زاهدان بودند. ایشون جزو طلبه های مهذب، خیلی تمیز، خیلی مرتب و خیلی درس خوان با پشتکار خیلی خوب بود. خیلی زود تو حوزه جا افتاد. الان همین که شاید یک دو سال بیشتر در حوزه ما نبود و بعد به شهادت رسید، اما تو همین فرصت کوتاه یک دو ساله خیلی سریع رشد کرد، جایگاهی رو تو حوزه پیدا کرد، مد نظر مرحوم حضرت آیت الله عبادی قرار گرفت، ابوالشهیدین. تو درسا این کوشا بود، برجسته شد، اساتید و طلاب بهشون بیشتر عنایت داشتن، بیشتر توجه میکردن. اگرچه خودشون شخصیتا آدم بسیار ساکت و آرامی بود، کمتر حرف میزد، لبخند خیلی زیباش الان تو ذهن منه، بیشتر به همه بحث درس و مطالعش میچسبید. اون شر و شوری هایی که از طلاب دیده میشد ازشون دیده نمیشد، یعنی خیلی شخصیت آرامی داشت. من یادم نمیاد که نماز جمعه برگزار شده ایشون نبوده باشه، نمی یادم نمیاد که نماز جماعت مسجد جامعی که ما سوزه حرکت میگرفتیم تا میرفتیم برمیگشتیم شاید 3000 متر فاصله داشت. فیتی که رو هر روز نمازهای ظهر و عصر مغرب عشا رو بچه های طلبه که میخواستن برن تو مسجد جامع میتونستن برن، ایشون جز اونها بود که میشه میرفت تو مسجد جامع نماز جماعت. خیلی آراسته بود، خیلی لباسهای قشنگی میپوشید، خیلی شیک میپوشید، خیلی تمیز میپوشید. توی دعاها معمولا صف اول بود، تو عزاداری ها خیلی قشنگ عزاداری میکرد، ارادت خاصی به اهل بیت داشت.
سید رضی فیاض از دوستان شهید هم تعبیر زیبایی را برای شهید محمد طاهر نظری یاد میکنه و او را فردی معمولی خطاب میکنه که بسیار متواضع، ساکت، آرام و اهل درس بود.
جناب آقای شهید نظری از خانواده روحانی بود. شهید نظری، حالا نمیخوام اسطوره سازی کنم یا مبالغه کنم، ولی حقیقتاً ایشون یه آدم معمولی بود. آدم معمولی بودن در اون زمان خیلی مهم بود، مثل الان نیست. الان فرقش با اون زمان متاسفانه زمین تا آسمانه. اون زمان آدم معمولی یعنی آدمی که سرش تو کار خودشه، نمازش درسته، روزش درسته، صداقت داره، انصاف داره، عدالت داره، انسانیت سرش میشه. این آدم معمولی بود، آدم متواضعی بود، بسیار کم حرف. اصلا تا چیزی ازش سوال نمی کردیم صحبت نمی کرد. ایشون در حوزه علمی زاهدان هم درس می خوند، هم قرآن و نهج البلاغه حفظ می کرد. من یادم از که طلبه ها معمولا فاصله بین حوزه علمیه تا مسجد جامع رو هر روز دوبار می رفتن می آمدن، هم برای نماز ظهر، هم برای نماز مغرب و عشا. تو این فاصله من یادم هست که ایشون یه قرآن کوچکی جیبی داشت، همیشه دستش بود و حفظ میکرد. مسئله بعد این هست که دوران شهید نظری دوران معنویت بود، یعنی طلبه ها مخصوصا 90% توجهشون به درس و به نماز و به دعای کمیل و دعای ندبه و دعای آل یاسین و دعای عهد و نماز شب و اصلا عجیب بود، خیلی معنویت زیاد بود. اصلا جامعه اون زمان درش معنویت زیاد بود.
سرانجام محمد طاهر نظری با خیلی عظیم پرندگان عاشق می پیونده و به سوی حضرت دوست پر می کشه. او در تاریخ 4/4/1365 هجری خورشیدی قبل از آغاز مرحله نهایی آزادسازی مهران در عملیات رزم شب به شهادت رسید. بشنویم از نحوه حضور و شهادت شهید محمد طاهر نظری از زبان شیخ مصطفی باهری.
قبل از اون مانور که برگزار شد، یک و دو روز قبل، ما تو جنگل ایلام، چون مرحوم نظری تو جنگل ایلام شهید شد و تو مانور شهید شد، اونجا یک و دو روز قبل از اون ماجرا صحبت این بود که مثلا گاهگاهی یه سلسله مثلا آموزش های نظامی رو به ما میدادن، ما رو میبردن به اصطلاح دیگه در یک مناطق، مثلا میگفت حالا بریم اینجا که مثلا شب اگر شما گم شدید چطور پیدا کنید، دو به اکبر و دو به اصغر و اینا. ما داشتیم میرفتیم، تقریبا یه تپه‌ای بود، از یه تپه‌ای میرفتیم پایین و آقای خدا رحمت کنه شهید محمود دولت مقدم، ایشون قرار بود به اصطلاح دیگه ما رو آموزش بدن. مرحوم شهید نظری گفت آخه کجا میرسه نوبت به دو به اکبر و دو به اصغر؟ ببینین حرف من متوجه نمیشدم دیگه، الان هنوزم متوجه نمیشم کجا ما گم میشیم. قبل از اینکه به اونجا برسه ما شهید میشیم، خودمون راهمون رو پیدا میکنیم. خب یک و دو شب بعدش دیگه، خب بالاخره شب دیگه، حالا دیگه میگفتن مثلا رزم شب یا خشم شب، که دیگه اون موقع چون دیگه به عملیات نزدیک بود، تقریبا همه چیزش هم دیگه عملیاتی بود. وقتی در واقع برمیگشتیم متوجه شدیم که مرحوم نظری شهید شد.
شهید نظری همچون دیگر رفقایش تنها و بدون خانواده در دیار غربت به خاک سپرده شد. البته دوستانی داشت که همچون پروانه گرد شمع وجود شهید گردیدند و در مراسم تدفینشان شرکت کردند.
وقتی هم که جنازه مطهرشون رو آوردن زاهدان، یه حالی از غم و اندوه حوزه ما رو گرفت. چرا که اونایی که اومده بودن برای تشییع جنازه‌اش، اونایی که اومده بودن برای عزاداریش، فقط طلبه ها و دوستای خودش بودن. خواهر برادراش ما بودیم، پدر مادرش ما بودیم، کس دیگه رو نداشت. در اینجا غریب بود از این حیث فامیلیت، وگرنه ما براش برادری کردیم، براش پدری کردیم، در کنارش بودیم با افتخار. و طبق وصیتش از زاهدان، بعضی که تو حوزه علمی زاهدان طوافی جنازه مطهر شهید داده شد، برای تدفین طبق وصیتی که کرده بود در دیوار حضرت علی بن موسی رضا علیه السلام در بهشت رضا آرمی راسخ بود، در مقابل هجوم ارتش بعث به کیان اسلامی نتونست آرام بگیره، نگفت من که ایرانی نیستم، نگفت من که وقضیت هایم درس خوندنه، نه، گفت من مکلف هستم که از کیان اسلامی دفاع کنم و برای دفاع از کیان اسلامی جان عزیزش رو در طبق اخلاص گذاشت، وسیله در مقابل دشمن سپر کرد و در این حرکت سیر الالله جان به جان آفرین تسلیم کرد و به شهادت رسید.
وصیت‌نامه شهدا مثل کتابی راهنما و راهگشاست که میتونه بسیار درس‌آموز و پنددهنده باشه. از شهید محمد طاهر نظری تا این لحظه وصیت‌نامه خاصی به دست ما نرسیده، اما شیخ محمد عیسی اخلاقی از اقوام و دوستان شهید دو بند از وصیت شهید را که خطاب به خودشان بوده بر ما نقل میکنه. باشد تا بیاندیشیم.
وقتی وصیت خط نوشته کرده بود، بنده را وصی گرفته بود، از جمله وصایایی کرده بود که عرض احترام به پدر دارم، عرض احترام به مادر دارم. نوشته کرده بود که ما در وقتی که پشت مالا می رفتیم، پشت همو گله و اینا، که یک دانه بره را از مامای علی محمد زوار فلانی چوپن خورده که از گوشتی از اون ما هم خود نمی دانستم پسان که برای خود او گم کرد. وقتی بره را او کشته بود، مسئله بره را دیدم که سای مربان چی نشاندش، خلاصه بعد فهمیدیم که این برای مامای بیه. مامای من رضایت چیه بگیرین که من از او گوشت بره خوردم. یک بزغله دیگر از آج یاکوب که از او هم همون چوپان خورده. یک بزرگه دیگر من برابر شده بودم که از گوشت از او هم خوردم، کش گوشتش من ندیده بودم، گوشت بزغله بود. بعدا که او به مرکه بزغله خود گم کرد، یک رسی که دیگه از اینکه بوده به درقه رفته بوده که از او بعد او گفته اگه بزغله فلانه فلانی کشته بود از او گوشت هم خوردی. همین دو تاره به من توصیه کرده بود که رضایت بگیرین. شما ببینین این بالاترین واقعا معیار تقوا است.
خوشا آنان که جانان می شناسند، طریق عشق و ایمان می شناسند. بسی گفتیم و گفتند از شهیدان، شهیدان را شهیدان می شناسند. بدرود.
کجایید ای شهیدان خدایی، بلا جویان دشت کربلایی، کجایید؟ ساعت 10 به وقت افغانستان. اینجا مشهد است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو دری. با نام و یاد خداوند بزرگ و مهربان، شنونده های عزیز و ارجمند، عرض سلام و وقت بخیر دارم حضور یکایکتون. خوش آمدید به این بخش خبری. من محمد باقر حسینی افتخار دارم که با این بخش خبری هم همراه شما باشم. مبعث حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم رو هم خدمتتون تبریک و تهنیت عرض میکنم. سه‌شنبه 27 رجب سال 1446 هجری قمری برابر با 9 دلو 1403 هجری خورشیدی، سال روز مبعث ختم مرتبت حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم است. در چنین روز مبارکی پیامبر اکرم حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم در سن 40 سالگی در غار حرا توسط جبرئیل و سوی خداوند متعال به پیامبری برگزیده شدند. ایشان به عنوان آخرین سفیر از پیامبران بزرگ الهی در 27 ماه رجب از سال 40 آم الفیل به پیامبری برگزیده شدند تا جامعه جاهلی را که غرق در ظلم و بی اخلاقی بود به سمت اخلاق مداری، کرامت انسانی و عزت نفس دعوت کنند. بعثت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم را باید سرآغاز تشکیل بزرگترین تمدن اسلامی و اخلاقی جهان دانست که انسانها را از آلودگی های فکری و عقیدتی در طول تاریخ نجات داد. پیامبر بزرگ اسلام با معجزه قرآن کریم به عنوان بهترین و کاملترین کتاب آسمانی مبعوث شده است، مبعثی که انفجار نور و ظهور ارزش‌های انسانی در صحنه حیات بشری بود. ایشان با بهره‌گیری از کلام خدا که بر وجود پاکشان نازل می‌شد، مفاهیم جدیدی از قبیل تکریم زنان و دختران، مبارزه با ظلم و بت‌پرستی، تشویق همه افراد جامعه به آموختن و سواد‌آموزی، کمک به هم نوع، توحید و یگانه پرستی و اخلاق نیک را در جامعه انسانی پایه‌ریزی و راه رسیدن انسان‌ها به سعادت دنیوی و اخروی را تبیین کردند. دیپلمات طالبان با اشاره به سفر وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران به کابل، این سفر را آغاز فصل جدیدی در روابط دو کشور دانست و زمینه‌ساز پیشرفت‌های مثبت خواند. زاکر جلالی مشاور وزیر و رئیس اداره سوم وزارت خارجه حکومت طالبان طی یادداشتی در واکنش به سفر یک روزه سید عباس عراقچی به کابل، این سفر را نقطه عطفی در روابط ایران و افغانستان دانست و گفت سفر عراقچی می تواند آغاز فصل جدیدی در روابط دو جانبه باشد و زمینه ساز همکاری های بیشتر در زمینه های مختلف از جمله امنیت، تجارت و مسائل انسانی شود. وزیر خارجه ایران که برای نخستین بار پس از تحولات سیاسی سال 2021 به افغانستان سفر کرده، در این سفر با مقامات افغان از جمله امیرخان متقی، همتای خود و دیگر مقامات ارشد دیدار و گفتگو کرده است. در این دیدارها دو طرف بر اهمیت توسعه روابط و تامین امنیت سرحدات تاکید کردند. دیپلمات طالبان تصریح کرد که این سفر نشان دهنده تمایل دو کشور برای همکاری نزدیکتر و حل چالش‌های مشترک است. و افزود در زمینه مسائل مهاجران دو طرف توافق کردند تا به طور مشترک کار کنند تا زمینه بازگشت عزتمندانه مهاجران افغان به کشورشان فراهم شود. جلالی همچنین اظهار داشت که ما به دنبال ایجاد شرایطی هستیم که افغان‌ها بتوانند با عزت و امنیت به وطن خود بازگردند و این توافق گام مهمی در این راست است. و ما سید عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران در سفر به کابل همچنین به جنبه‌های فرهنگی و اجتماعی روابط ایران و افغانستان پرداخته و از بازارهای کابل بازدید کرد. وی در این بازدید از دکان‌های میوه خشک و چایخانه‌های محلی دیدن کرد و با مردم محلی گفتگو کرد. این حرکت به عنوان نمادی از نزدیکی فرهنگی و اجتماعی میان دو کشور تلقی می‌شود و نشان دهنده اراده ایران برای تقویت روابط با همسایه خود است. در کنار گفتگوهای رسمی، عراقچی گروهی از تاجران ایرانی را نیز با خود به کابل برد و نشست مشترکی با بازرگانان دو کشور در اتاق تجارت افغانستان برگزار شد. در این نشست، راه‌های عملی افزایش تجارت، ترانزیت و سرمایه گذاری مورد بحث و بررسی قرار گرفت. عراقچی زمینه همکاری‌های اقتصادی ایران و افغانستان را بیش از هر زمان دیگری دانست. این مقام طالبان به این نکته اشاره کرد که همکاری‌های اقتصادی می‌تواند با بهبود وضعیت معیشتی مردم هر دو کشور کمک کند و به ثبات منطقوی منجر شود. به طور کلی سفر عراقچی به کابل و دیدارهای وی با مقامات طالبان نشان دهنده اراده جمهوری اسلامی ایران برای تقویت روابط با همسایه خود و آغاز فصل جدیدی در همکاری‌های دو جانبه است. مشاور وزیر خارجه طالبان نیز بر این نکته تاکید کرد که این سفر می‌تواند به تحقق اهداف مشترک دو کشور کمک کند و آینده روشن برای روابط ایران و افغانستان رقم بزند. مسئولان وزارت امور خارجه طالبان خبرها درباره خروج شیر محمد عباس استانکزی، معین سیاسی این وزارت از افغانستان را رد کرده، میگویند که او در کشور حضور دارد. ضیاء احمد تکر رئیس روابط عمومی وزارت خارجه طالبان میگوید که شیر محمد عباس استانکزی در کشور حضور دارد و شایعات پخش شده درباره سفر معاون سیاسی این وزارت به بیرون از کشور دور از حقیقت است. گفتنی است که روز 8 دلو برخی منابع در کابل از فرار شیر محمد عباس استانکزی پس از صدور دستور بازداشتش توسط رهبر طالبان خبر دادند. منابع افزودند که محمد یعقوب مجاهد وزیر دفاع طالبان زمینه فرار استانکزی را فراهم کرده است. استانکزی در روزهای اخیر بارها از رهبر طالبان و دستورات او انتقاد کرده و دستور منع آموزش و تحصیل دختران را مسئله شخصی او خوانده است. بیش از 30 تن دوا و مواد خوراکی تاریخ گذشته و بدون کیفیت در ولایت لغمان جمع‌آوری و از بین برده شد. آصف شنواری خبرنگار ما از جلال آباد گزارش می‌دهد.
بیش از 30 تن دارو و مواد خوراکی بدون کیفیت در ولایت لغمان جمع‌آوری و از بین برده شد. مسئولان میگویند مواد از بین برده شده شامل نزدیک به 400 قلم میشد. محب الله خادم مسئول بخش نظارت ریاست صحت عامه ولایت لغمان میگوید مقدار 32 تن مواد خوراکی و دارو شامل نزدیک به 400 قلم انواع مختلف را از شهر مهترلام، مرکز و ولسوالی های این ولایت ظرف 4 ماه گذشته جمع‌آوری و در محضر حیات باصلاحیت در محل مخصوص به آتش کشیده شد.
مهترلام خار و دیو ولسوالی تخادتی رو دیو میاشو پجدان کی راتوش.
در این حال دکتر محمد رشید روزی معاون ریاست صحت عامه لغمان میگوید از طریق برنامه‌های آگاهی دهی به فروشندگان دارو و مواد خوراکی از قبل خبر داده بود که از فروش داروها و مواد خوراکی تاریخ گذشته و بدون کیفیت خودداری نماید و گفت متخلفین مورد پیگرد قانونی قرار میگیرد.
درمل او یا خوراک خرسی نو منګه به قانونی چلند سره کو.
باشندگان ولایت لغمان از این اقدام اداره صحت ان ولایت استقبال نموده خو هان ادامه نظارت بر فروشندگان دارو و مواد خوراکی می باشند.
تاریخ تر مواد وسوزول شو مون ډیر خوشالي هم دا تاریخ تر مواد چرته چی هغه نور هم راو.
چند قبل نیز اداره صحت ولایت لغمان مقدار 7 تن مواد خوراکی و داروی تاریخ گذشته را ضبط و به آتش کشیده بود. محمد آصف شنواری، رادیو دری، جلال آباد.
رئیس پروژه تاپی در افغانستان گفته که کار لوله‌گذاری 6 کیلومتری این پروژه در خاک افغانستان پیشرفته است. عبدالله یوف رئیس پروژه تاپی در افغانستان با مولانا اسلامجار والی هرات دیدار و گفتگو کرد. عبدالله یوف گفت که 6 کیلومتر لوله‌گذاری این پروژه در خاک افغانستان انجام شده است. اسلامجار نیز از تلاش‌های مسئولان پروژه تاپی در پیشبرد امور اجرایی این پروژه استقبال کرد و از همکاری همه‌جانبه اداره محلی در فراهم کردن تسهیلات لازم برای پیشرفت سریع این پروژه اطمینان داد. دولت بریتانیا از پذیرش پناهجویان افغان که در پاکستان در بلا تکلیفی به سر می‌برند خودداری کرده است. روزنامه تلگراف اعلام کرد دولت انگلیس به درخواست اسکان حدود 1500 پناهجوی افغان که به دلیل توقف پروازها به آمریکا و تعلیق پذیرش پناهندگان در پاکستان ماندند پاسخ منفی داده است. گزارش افزود که این پناهجویان که در جنگ 20 ساله افغانستان به طور نزدیک با نیروهای آمریکایی و سازمانهای غربی همکاری کردند اکنون در پاکستان با آزار و اذیت‌های مختلف روبرو هستند و در صورت بازگشت به افغانستان نیز با مشکلات مواجه می‌شوند. تلگراف اظهار داشت که پناهجویان افغان از دولت انگلیس درخواست کرده بودند که درهای خود را برای آنان باز کند تا بتوانند از وضعیت خطرناک خود در پاکستان خارج شوند. اما با رد این درخواست، امید آنها به آینده به شدت کاهش یافته است. بسیاری از این افراد به دلیل همکاری با نیروهای غربی در افغانستان در معرض انتقام‌جویی قرار دارند. پس از سقوط کابل، آمریکا بیش از 180 هزار نفر از افغانستان را تخلیه کرده و هزاران نفر دیگر همچنان در انتظار پذیرش پناهندگی در پاکستان به سر می‌برند. با اعلام سیاست‌های جدید مهاجرتی و توقف پروازها به آمریکا، این پناهجویان اکنون با بلاتکلیفی مواجه شدند. دولت انگلیس که پیشتر به عنوان مقصدی برای پناهجویان افغان مطرح شده بود، حالا با تصمیمات اخیر خود این امید را برای بسیاری از این افراد از بین برده است. دو کودک بر اثر انفجار ماین کنار جاده‌ای در ولایت قندهار جان باختند. اسدالله جمشید، سخنگوی فرماندهی پلیس ولایت قندهار، بر رسانه‌های خبری گفته که قبل از ظهر روز دوشنبه دو کودک هنگام رمچرانی در مربوطات ولسوالی اسپین بولدک در جوار خط فرضی دیورن در نتیجه انفجار ماین به جا مانده کشته شدند. گفته می شود که قربانیان این رویداد بین 11 تا 15 سال سن داشتند. این در حالی است که روز گذشته در انفجار ماین از قبل به جای مانده در مربوطات ولسوالی آریاب زازای یک کودک کشته و 5 کودک دیگر زخمی شدند. دبیر کل اتحادیه عرب با طرح ترامپ درباره کوچاندن اجباری مردم غزه به کشورهای همسایه مخالفت کرد. احمد ابوالغیث، دبیر کل اتحادیه عرب، روز دوشنبه در واکنش به طرح ترامپ درباره کوچاندن فلسطینیان از باریکه غزه گفت: آواره کردن فلسطینیان از سرزمینشان هرگز قابل قبول نیست و اتحادیه عربی در حمایت از مواضع مصر و اردن روشن و بدون ابهام است. ابوالغیث گفت این گونه مسائل طرح‌های قدیمی در مورد جابجایی صاحبان این سرزمین است که مجدداً مطرح شده، اما به شدت مورد مخالفت است و هیچ وجهی برای بررسی مجدد و پرداختن به آن وجود ندارد. دبیر کل اتحادیه عرب افزود ایستادگی اسطوره‌ای مردم فلسطین و حمایت کشورهای عربی طرح‌های این چنینی را با شکست مواجه خواهد کرد. تشکیلات خودگردان فلسطینی از پیش از این به طرح جنجالی ترامپ درباره کوچ اجباری فلسطینیان به کشورهای همسایه واکنش نشان داده و آن را عبور از خط قرمز رام الله خوانده بود. گفتنی است که دونالد ترامپ در کنفرانس مطبوعاتی اخیر خود اعلام کرد که مایل است که ببیند اردن، مصر و کشورهای دیگر عربی پذیرای تعداد زیادی از آوارگان از باریکه غزه باشند. شبکه 12 تلویزیون رژیم صهیونیستی هم در گزارشی ابعاد جدیدی از طرح ترامپ را برای کوچ اجباری ساکنان غزه افشا کرد. این شبکه اعلام کرد ترامپ در طرح خود قصد دارد حداقل 100 هزار نفر از ساکنان باریکه غزه را به کشور آلبانی منتقل کند. سفیر جمهوری اسلامی ایران و مشاور امنیت ملی عراق بر اهمیت تداوم همکاری دو جانبه به منظور تقویت امنیت و ثبات منطقه تاکید کردند. قاسم الاعرجی، مشاور امنیت ملی عراق، و محمد کاظم آل صادق، سفیر جمهوری اسلامی ایران در بغداد، روز دوشنبه آخرین تحولات بین المللی و منطقوی و نیز تقویت همکاری دو جانبه در همه زمینه ها را بررسی کردند. الاعرجی در این دیدار تداوم همکاری در زمینه مبارزه با تروریسم و تبادل اطلاعات به منظور تقویت امنیت و ثبات منطقه را مورد تاکید قرار داد. مشاور امنیت ملی عراق نیز بار دیگر بر موضع ثابت و اصولی عراق در مخالفت با استفاده از خاک و حریم هوایی عراق از سوی هر طرفی برای حمله به کشورهای همسایه و منطقه تاکید کرد. الاعرجی 11 نوامبر سال جاری میلادی در سفری به تهران با سید عباس عراقچی، وزیر خارجه ایران، و علی اکبر احمدیان، دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران، و سرلشکر حسین سلامی، فرمانده کل سپاه پاسداران، و سردار اسماعیل قانی، فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، نشست‌های ثمر بخشی داشت. سپاسگزاریم از توجه و همراهیتان با بخش خبری این ساعت. ساعت 12 ظهر به وقت افغانستان بخش بعدی اخبار را تقدیم شما عزیزان خواهیم کرد. یادآور می‌شوم که لحظه اذان ظهر به وقت کابل ساعت 12:06:11 است. وقت شما بخیر. تشکر و سپاس داریم از همراهی شما عزیزان تا بدین لحظه. یک بار دیگر عید بزرگ مسلمین مبعث رسول مکرم اسلام محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم خدمت شما عزیزان شننده تبریک و تهنیت عرض میکنیم. به همین مناسبت ویژه برنامه ایدانه را تقدیم حضورتان میکنیم با مدت 70 دقیقه.
فردا گل و مل ساغر و پیمانه بیارید، ایدانه ما را زپریخانه بیارید، از بلخ گل سرخ و زکابل گل مریم، اسباب طرب نیز زفرغانه بیارید. ایدانه
ای نام تو بهترین سراغاز. بهترین نگاه، بهترین آرزو، بهترین کلام در یکی از بهترین روزهای خدا تقدیمتان. سلام یاران موافق، دلبندان عاشق و همراهان این دقایق. واه 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 و لحظه های این روز 27 رجب، عید مبعث حضرت نبی مکرم اسلام محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم، روزی که ایشان از طرف خداوند برانگیخته شد تا رحمت و هدایت باشد برای بشر. رقت عینای شوقا ولی طیبت ذرفت عشقا فأتیت الى حبیبی فهدأ یا قلب و رفقا صلی على محمد السلام. یک روز خوب خدا، زیبا، پر از عشق و عاطفه، عشق به پیامبر، پیامبری که گفتند رحمت للعالمین است.
ساز زمان کودکو حال من و تو خوب خوب، پای به پای من بیاد، دست به دست من بخوب، چه حال خوب و سرخوشی، پشت به پشت من بده، دلت نلرز قرص قرص، مشت به مشت من بده.
خدا همین حوالی است، در کنار شما، در لبخندهای شما، در مهربانیهای شما. سال روز عید مبعث نبی مکرم اسلام هست، جمع ما جمع هست، یک روز عالی که قرار است در کنار هم جشن بگیریم. تهیه کننده برنامه وحید حسینیان، دستیار تهیه پری موسوی، صدا بردار الهام باباخانی. نویسنده نصیر مجاب، کارشناس برنامه دکتر حوری بیانی، گزارشگران شایما وفا، نیلوفر نوروزی و من زینب بیات مجری برنامه. خب در کنار هم هستیم. امروز روز دید و بازدید است و بغل و بغل کشی و روی ماچی و گل گفتن و گل شنیدن و اصلا همه فرصت های امروز زمانی هست که تأمل بکنیم روی ای که چطور شد امروز. امروز یک انتخاب اتفاق افتاد، یک انتخاب عالی و انتخابی که به برگزیده خداوند حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم تعلق گرفت. ما انتخابگر هستیم و ما هم هر لحظه در زندگی در حال یک انتخاب هستیم. شما هم بگوین از فرصت‌های ویژه انتخابتان.
اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم.
در غار تنها بوده، ناگهان فرشته به اون نزدیک میشه. فرشته میگه بخوان. محمد جواب میده خواندن بلد نیستم. فرشته مجددا امر میکنه بخوان. به نام پروردگاری که خلق کرد انسان را از خون بسته، تعلیم داد انسان را آنچه نمیدانست، بخوان.
بخوان به نام خدایت که آفرید بشر. این خواندن، این نوشتن، این ارتباط با کتاب، مطالعه کردن، آگاه شدن، چقدر خوب است. کسایی که لذت خواندن را تجربه کردن میدانند که خواندن چقدر خوب است. خب تمرین میکنیم و تأمل میکنیم روی فرصت هایی که میتونه بر ما انتخابگر باشه و ما را وصل بکنه به لحظه های بهتر زندگی. ارتباط بگیرین با برنامه خودتان، پیام بفرستین 3800-226 در ایران، 0794-71-7144 در افغانستان و همچنان شماره اختصاصی برنامه 0905-300-689 شماره هاییست که میتونین پیام بفرستین. parstoday.ir/ در این نشانی سایت ما، @ رادیو دری مشهد نشانی اینستاگرام و فیسبوک ما.
ایدانه
خب گفتیم که امروز یک اتفاق بزرگ افتاده، یک انتخاب. خدای مهربان انتخاب کرده یکی از بهترین انسانهای روی کره زمین را که امین به او میگفتند و شد رحمت للعالمین و حالا همه انسانها امت پیامبر در حال انتخاب هستند. شما در لحظه های زندگیتان چه انتخاب هایی دارین؟ با چه انتخاب هایی روبرو هستین؟ و چقدر از این انتخاب ها راضی بودید؟ اعضای خانواده در شب مبعث دور هم جمع بودند و پدر پیشنهاد کرد که داستان مبعث پیامبر را به هم بخوانند، مرور بکنند. و بعد خودش از اینجا شروع کرد که در کشور عربستان و در شهر مکه کوهی وجود دارد که نام آن حرا است. در بالای این کوه یک غار کوچک قرار دارد که قسمتی از او را نور خورشید روشن میکنه و قسمت‌های دیگرش تاریک است. کسانی که به زیارت خانه خدا و سفر حج میرن، یکی از جاهایی که حتما به دیدنش میرن غار حرا است و آنجا مکانی است که پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم روزها و شبهای زیادی را اونجا میرفت و به راز و نیاز با خدا مشغول میشد. همسرش و مادر نازنین خانواده کتاب را گرفت و چنین ادامه داد: سالیان دور در یکی از شبهای پایانی ماه رجب در گوشه از شهر مکه و در قله کوهی به نام حرا اتفاق بزرگی افتاد، اتفاقی که سرنوشت انسانها را عوض کرد و مژده بزرگی برای آدمها آورد. در آن شب حضرت محمد صلی الله علیه و آله که 40 ساله بود در غار حرا مثل شبهای دیگر مشغول عبادت و راز و نیاز با خدا بود. ناگهان دید فرشته‌ای زیبا وارد غار شد. فرشته نزدیک و نزدیکتر شد. از چهرهش پیدا بود که خبر مهم می دارد. نام آن فرشته جبرئیل بود. فرزند بزرگ خانواده ادامه داستان را خواند. جبرئیل نوشته‌ای به همراه خود آورده بود و از حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم می خواست تا آن را بخواند. پیامبر فرمود: نمیتوانم بخوانم. فرشته دوباره دیگر از پیامبر خواست تا نوشته را بخواند و سرانجام لبهای آسمانی پیامبر مشغول به خواندن شد. چه جمله زیبایی بود!
اقرا اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم
در غار.
و به این ترتیب کوچکترهای خانواده هم با کنجکاوی تمام این داستان زیبا را مرور کردند و برایشان لحظه‌ای شگفتان خلق شد. شایمو جان وفا همکار گزارشگر ما اعلام آمادگی کردن و آماده یک گفتگو هستن. میشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. ما هم حضور گرم شما همکاران عزیزم در استودیو سلام و وقت بخیر عرض می کنم و همچنان خدمت شما شنونده های همیشگی و همراه ما که ما را همراهی می کنین به خصوص در شهر هرات در بخش گزارشی. اجازه بدین که فرارسیدن مبعث پیامبر بزرگ اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم را به نوبه خود خدمت شما سروران گرامی تبریک و تهنیت عرض بکنم. از ویژه برنامه ایدانه ما هم با گفتگویی از این ولایت در خدمت شما سروران گرامی هستم و هم اکنون به سراغ یکی از شهروندان محترم این ولایت آمدیم که نظر و دیدگاه ایشان را همراه شما شنونده های ارجمند شریک بسازیم. سپاسگزارم از شما که همراه ما صحبت میکنیم. این عید خواجسته و بزرگ بر شما مبارک باشه، معرفی داشته باشین برای شنونده های ما.
سلام علیکم. بنده محمد ابراهیم ابراهیمی، یکی از باشندگان شهر هرات، هم به نوبه خود عید مبعث اول به شما و بعدم به شنوندگان شما تبریک و تهنیت عرض میکنم.
سلامت باشین و سپاسگزار شما هستیم جناب آقای ابراهیمی. ما و شنونده های ما از شما میخواییم بشنویم و بدانیم که در رابطه به داستان بعثت و چگونگی خلق این حکایت که همون دلدادگی بنده و خالق هست چی چیزی معلومات دارین و چی میدانین با ما شریک بسازین.
در این رابطه اگر من خواسته باشم صحبت کنم میگم من جایگاهی حضور ندارم که بیام در مورد پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم صحبت کنم، ولی در حد معلوماتی که نسبت به خود خودارم، مثلا چیزی که همور ما تونستیم تیمی چند سال کسب کنیم از علمای دین از بزرگا ای بوده که رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در غار حرا عبادت میکردن چندین و چند سال پیش از اینکه به پیامبری مبعوث شن، و بالاخره در 27 رجب جبرئیل نازل شد در غار حرا و گفت اقرأ که بخون، و رسول اکرم گفتن من خواننده نیستم، و دوباره جبرئیل گفت بخون، و از سوره اقرأ در همون جگه نازل شد و رسول اکرم به پیامبری مبعوث شدن.
جناب ابراهیمی، عید مبعث یعنی جشن انتخاب سیره پسندیده و سبک کامل از بودن و زیستن در سایه عمل به قرآن کریم و همچنان سیره پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم برای انسان، چه در بستر خانواده و چه جامعه، چه درس هایی را میتونه برای همه ما داشته باشه؟
رفتار و کردار و گفتار رسول اکرم که جایگاه ویژه خاص خود خوردیش تا کنون بشر همچین انسان به خود ندیده و نخواهد دید. در این رابطه من فقط برای شما گفته میتونم که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در جای نشسته بودن و یکی از اصحاب آمد که فرمود که به نظری شما یا رسول الله بهترین اعمال برای بنده چیه؟ رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودن انک علی خلق العظیم. دوباره پرسید و دوباره همی جواب دادن، و برای بار سوم هم پرسیدن و برای بار سوم هم رسول اکرم فرمودن انک علی خلق العظیم. بهترین اعمال در شماها فقط خلق عظیمه. این خلق عظیمه که میتونه یک انسان یهودی کش کنه و مسلمان کنه، و این خلق خود رسول مبارک داشتن.
برای باغ چشمان تو میبارند بارانها، بهار از روی زیبای تو میگیرند گلدانها، و وقتی که غزل را زنده زنده گور میکردند، ردیف مهربانی ها شده در شعر انسانها. نامش، خلق و خویش، رفتار و کردارش، گفتارش، همه و همه بهترین بود و حالا یادش هم زندگی ساز است. پیامبری که رحمت جهانیان نامیده شد، برگزیده خداوند، و او برای ما بهترین انتخاب بود، کسی که با پیرویش به سعادت و رستگاری میرسیم.
انبیا آخرین پیامبر اسلام هستند، پیامبری که دینی کامل برای تمام انسان ها آوردند، دینی برای تمام امور انسان. و همینطور که ما خود را یک مسلمان میدانیم، باید از رفتار و کردار پیامبر کاملا بهره برداری کنیم و مطابق با رفتار و اعمال ایشان باشیم. Rahmatul lil alameen came with better days for you and I. And on that blessed night, when a star was burning earth, a bright light shined into the heavens on the night of Muhammad's birth. Muhammad the Nabi.
خب از فرمایشات پیامبر بزرگوار امروز بیشتر بخوانیم، سری آن بزرگوار را بیشتر مطالعه کنیم. حضرت می‌فرمایند پر عرش‌ترین مردم کسی است که آنچه را که به او مربوط نیست رها کند. بشنویم باز هم از شیما جان وفا در هرات.
جایگاه بعثت در بین امت اسلام از نظر شما چگونه است؟
ای عید یک عید خاصه، ما میتونیم بگیم که ای عید ویژه، عید بزرگیه، چی برای شیعه چی برای اهل سنت که هست. به نظریم ای عید اخوته، چون پیامبر یکیه، دین یکیه، خدا یکیه، قبله یکیه، کتاب یکیه. ایر من میگم عید اخوته و برادریه.
درس هایی که میشه از این مناسبت آموخت برای خود و خانواده چی است؟
ما باید از رسول اکرم اخوت و برادری یاد بگیریم که رسول اکرم با اصحاب خود چگونه بودن، با خانم خود چگونه بودن. یک روایتی که ما از علمای دین شنیدم در رابطه با آداب زنداری ایشان ای بود که هنگامی که اینا به سر سفره نشسته بودن، تا حضرت خدیجه سلام الله علیها نمی آمدن، اینا دست به غذا نمی بردن و منتظر ایشان می استادن و با هم غذا رو میل می کردن. در امورات خانه با اونا هم کار بودن، چه با ام المؤمنین حضرت عایشه، چه با ام سلمه، چه با حضرت خدیجه. و یک جایگاه خاص رفقای ای خانم های بزرگوار اینا دیشت که بعد از رحلت حضرت خدیجه سلام الله علیها، اگر دوست حضرت خدیجه می آمدن به زو خانه، رسول خدا به احترام از این که ای دوست خانم اینا بوده قیام میکردن و یک آداب معاشرت خاص با او داشتن. ما هم باید چنین باشیم با خانم خو، با خانواده خو. بهترین چیز، بهترین درس برای ما از رسول اکرم اینه که باید خلق خوشی داشته باشیم و آداب و رفتار و کردار و گفتار ما خوب باشه.
جناب آقای ابراهیمی، از شما یک بار دیگه تشکر میکنم که در این مصاحبه ما را همراهی کردین. این عید بزرگ همچنانی که بر شنونده های عزیز و ارجمند ما دوباره تبریک میگم و تهنیه درس میکنم، به شما هم مبارک باشه، ایام و روزگار به مراد دلتان انشاءالله.
سلامت باشین. من همچنین دوباره به نوبه خود خویی عید اخوت تبریک و تهنیه درس میکنم هم به شما و هم به شنونده های عزیز.
ده و 38 دقیقه است. با برنامه ایدانه در خدمت شما هستیم. میشه امروز ایدانه نباشه؟ ایدانه است، اید است و لبخند و دیدار و بغل کشی و روی ماچی و تبریک گفتن ها از رادیو دری و از همین فرصت، از همین لحظه هایی که ما و شما به نام زیبای پیامبر با هم دیگه حرف میزنیم و صحبت میکنیم. صدای اهل عالم، محمد مصطفی آل آدم، محمد رحمت للعالمین است، رسول آسمانی بر زمین است، دلش دریایی و خلقش خدایی، نگاه روشنش شمس و زهایی، تبر بر دوش تابوت خانه آمد، سر مستان محمد، محمد خدا، ختم کلامش، تمام مهربانی در سلامش، نهان در گیسوانش سر اسرار،
شکسته شور فریادش قفس را امین وحی رب العالمین است امیر و سرور روح الامین است نتیم مکه آقای جهان شد محمد سید پیغمبران شد احسنت یا بدر العجم لبک یا شمس العرب ای حسن خلقت بی بدل ای از تو عالم در عجب ای حسن خلقت بی بدل ای از تو عالم در عجب ای از تو عالم در عجب ساهای ما یاسین ما ای آیه هایت دین ما ما قاری قرآن تو تو حافظ آیین ما ای حسن خلقت بی بدن ای از دالم در عجب ای حسن خلقت بی بدن ای از دالم در عجب ای از دالم در عجب
پیامبر مهربانی چه عنوان زیبایی چقدر دلنشین است پیامبر مهربانی پیامبر باشی یا پیامبر مهربانی باشی مهربانی را گسترش بدی صلح و دوستی را گسترش بدی و ما که امت پیامبر مهربانی باشیم چگونه باید رفتار بکنیم که رنگی از سیره چنین پیامبری در زندگی ما جلوه داشته باشم در خانه و خانواده در بین دوستان در بین همسایه ها قوم و خیش در جامعه ما جامعه ای که سالها رنج جنگ و ناامنی را با خودش حمل کردم در خانواده شما فرزند نوجوانی هست که به سن استقلال رسیده و شما وقتی که او از میخواهی که خودش باشه میخواهی که نشان بده که ما میخواهیم خودم انتخاب بکنم شما همراهش حرف میزنین از خشونت و پرخاشگری کار نمیگیرین خشم و خشونت را از خانه و خانواده دور میکنین و چنین میشه که ما انتخابگر مهر و مهربانی میشیم و میتونیم با افتخار بگوییم که ما پیرو پیامبری هستیم که گفتند او پیامبر مهربانی است
باید انتخاب ها خو کمک کوتاه تر بکنیم و نسبت به شرایط و محدودیت ها خو پیش ببریم زندگی خو اگه زندگی خو را استاب کنیم کسایی که بر ما این استابیت رو تحمیل کردم موفق میشم ما نباید تحت تاثیر کس قرار بگیریم هر چی که محدودیت داریم نسبت به اون محدودیت خوب پیشرفت کنیم و زندگی خوب باورجا بگذاریم چون ما انسانیم نیومدیم بر خاطر تحمیل دیگران زندگی کنیم نسبت به شرایطی که داریم زندگی خوب ادامه دهیم
ما انتخاب میکنیم و انتخابگر هستیم در زندگی های امروز که ماشینی تر شده آدم ها گرفتار تر شدن و هرچقدر هم کوشش میکنن و میدون میگن نمیرسیم اما در عین همی که خیلی وقتا میگیم ما مجبور هستیم اما وقتی که دقت میکنین میبینین که شما انتخابگر هستین شما در این راهی که رفتین انتخاب کردین هرچند که ممکن است شرایطی چیده شده باشه که در نهایت شما در بین در یک بستر انتخاب کرده باشین بستری که ممکن است اصل او بستر را شما انتخاب نکرده باشین در هر صورت کوشش میکنیم که در بین همی گرفتاری ها و همی شرایطی که هر کدام ما ممکن است دوچار روزمرگی شویم دیدار را انتخاب بکنیم مهربانی را انتخاب بکنیم معنویت را انتخاب بکنیم. امروز روز انتخاب است، روز انتخاب بهترین الگو برای زندگی. خب بشنویم از نیلوفر نوروزی، همکار گزارشگر ما، که از برکت های لحظه ها و دقیقه های امروز صحبت می کنند.
سلام دوستان شنونده و تشکر از اینکه با ما همراه هستین. در این بخش برنامه از کابل، من نیلوفر نوروزی هستم و امروز برابر است با مبعث پیامبر بزرگ اسلام حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم. امیدوار هستم که همراه و شنونده ما باشین در این بخش و گفتگوی را تقدیمتان میکنم در ارتباط با اینکه چطور میتونیم از زندگیشان و همچنان زندگی خانوادگیشان الگو برداری داشته باشیم و او را تطبیق بکنیم در روند زندگی خود و خانواده خود. گفته یکی از همشهری‌های ما را می داشته باشیم و لطفاً با ما همراه باشین. سلام، بسیار خوش آمدین شما.
شما سلامت بوده باشین. در نخست ما سلام احترامات خود را خدمت شنوندای بزرگوار تقدیم میکنم. اسم امین الله هست، من امین تخلص میکنم، فعلا باشنده ولایت قندوز هستم. نسبت بعض کارهای شخصی آمدیم به کابل.
سلامت باشین. خب شما از داستان بسط و چگونگی خلقی حکایت دلدادگی بنده و خالقش چی میدانید؟
اولی که ما اهمیت بعثت پیامبر را و ظهور پیامبر را نمیفهمیم که ما قبل از اسلام مطالعه نداشته باشیم. ما اگر قبل از اسلام مطالعه داشته باشیم، بشریت در لبه پرتگاه قرار داشت، بشریت در تاریک ترین روزگار خود قرار داشت. و حتی شما میبینید که یک نمونه بسیار بارزش، دخترهایی که متولد شدن یک ننگ میدانستن، در خانه‌ای که دختر به وجود میامد یک عزاداری اونجا برپا میشد و به اساس حتی دخترها را زنده به گور میکردن. ما میبینیم یک از نمونه هایی که بعد از اینکه پیامبر صلی الله علیه و سلم میاد، از اولین نشانه های بازدهی پیامبر صلی الله علیه و سلم این بود که طبقه خانم ها از این وضعیت مبرایند و کرامت پیدا میکنه، حتی به حد کرامت پیدا میکنه که پیامبر صلی الله علیه و سلم میگه که بهشت در زیر پای مادر هست و حتی در خانه که اوجا دختر بوده باشه در اوجا برکت می بوده باشه. ما میبینیم که حتی زنها چنان جایگاهی در اسلام پیدا میکنن که ما در عصر عمر رضی الله عنه نمونه هایی را داریم که زنی می شهردار در یک از شهرهای خلافت اسلامی اون زمان میشه. به این اساس ما نمونه های زیادی از بعثت پیامبر صلی الله علیه و سلم داریم و خصوصا میبینیم که انسان هایی که حتی ما یک نمونیش را مثلا بلال هست، بلالی که برده هست، بلالی که کاملا خود را به اینان یک برده میدانه و حتی خودش به این نتیجه رسیده که ما از دیگه انسان ها متفاوت تر هستیم. اما زمانی که پیامبر صلی الله علیه و سلم ظهور میکنه و بلال به اسلام مشرف میشه و بلال به جایگاهی میرسه که خیلی از کسای نمیتونه به پای او برسه و همی از برکت اسلام و بعثت پیامبر بوده که به او جایگاه میرسه.
خب مبعث پیامبر بزرگ یادآور همراهی خانواده ایشان با پیامبر بزرگ است. به نظر شما خانواده ها چطور میتونن از این همراهی و مشارکت در خانه درس بگیرن؟
ما یک بخش بزرگ زندگی پیامبر برمیگرده به خانواده‌اش و تعامل از او با خانواده‌اش. واقعیت پیامبر بزرگوار صلی الله علیه و سلم به عنوان یک الگوی تمام عیار به خانواده بود. حضرت عایشه رضی الله عنها روایت کردند که از پیامبر بگو یا اخلاق پیامبر چطور بود. باز گفت که اخلاق پیامبر یعنی قرآن، یعنی هر آنچه که در قرآن بوده و پیام خدا، پیامبری را همیشه در خانواده به کار گرفته. و به این اساس شما میبینید که تعاملشان مثلا با حضرت خدیجه چنان تعامل میباشه، یعنی یک انسان را میگه بیشتر عضو خانوادهش خوب میشناسه. مثلا اگر خدای نخواسته پیامبر قرار به این میبود که انسان میامد ادعای پیامبری میکرد، نعوذ بالله، بعد خانوادهش را تایید نمیکرد. اما شما میبینید که همی که با پیامبری مبوس میشه، از نخستین کسی که پیامبریش تایید میکنه و حتی پیامبر دلهرگی و ترس داره و بعد خانمش که خدیجه را رضی الله عنها است میگه که تویی که به یتیما میرسی، بینوان را دستش میگیری و خویشاوندا را حقش مراعات میکنی، یعنی تو کسی نیستی که جفا بکنی یا تو را جن زده باشه و چی است. به اساس ما میبینیم که پیامبر تعاملش با خانواده خیلی